رحیم درس خارج اصول استاد نروی و باز الفاظ بحث عام و خاص جلسه 479 دوشنبه مورخه 3/8/95
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاةً ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. از مباحث مهم دلالات لفظی در علم اصول مبحث عام و خاص است. قبلا عرض کرده ایم که در مباحث دلالات بحث از قالبها و هیئت‌هایی است که اختصاص ندارد به بابی دون بابی و کاربرد فراوان داره. مثلا صيغه امر ظاهر است در چه معنایی؟ ظهور صيغه نهی چیست؟ امر عقیب حذر به چه معنایی است؟ شرط و وصف و غایت ظهور در مفهوم دارند یا ندارن؟ پس در مباحث دلالات از هیئت‌های پرکاربرد در آیات و روایات بحث می شود. یکی از این هیئات هیئت عام و خاص یا عموم و خصوص است. معنای عموم چیست؟ تفاوت بین عام و مطلق از نظر دلالت کدام است؟ و الفاظ دال بر عموم چه الفاظی است؟ اینا جزء مباحثی است که در بحث عام و خاص باید مورد بررسی قرار بگیره. در این بحث ولو بحث ما از دلالت الفاظ عام و خاص است، و ظهور آنها، ولی به مناسبت بحث می شود از مطالبی که مربوط به باب حجج یا باب تعارض است از یه نگاهی، ولی چون محورشون عام و خاص است بدین مناسبت در همین مباحث دلالات لفظی ما از اینها بحث میکنیم. مثلا یکی از مباحث این است، آیا عام مخصص حجت است در باقی یا حجت نیست؟ خب این مربوط به بحث حجج است، ولی ما همینجا بحث میکنیم چون محورش عام و خاصه. یا فرض کنید بحث میکنیم اگر عام و خاصی متنافیین بودن، تعارض داشتن، عام میگفت اکرم العلماء به عمومش حتی زید رو، حتی فساق رو، خاص میگفت نخیر فساق رو اکرام نکنید، و بینشون تنافیز لونی از تعارض است. همینجا بحث خواهد شد اگه عام و خاص متنافی بودن رفع تنافی چگونه است. لذا عرض میکنیم در مبحث عام و خاص مطالبی مورد بررسی قرار میگیره. مطلب اول حاوی سه نکته است. یک، تعریف عام و عموم چیست؟ نکته دوم، اقسام عموم. نکته سوم، الفاظ و ادوات و حیات داله بر عموم. کدام الفاظ است؟ نسبت به نکته اول، عموم معنای لغویش یعنی سعه و شمول، اما در اصطلاح اصولیین تعاریف فراوانی برای عموم ذکر شده. نقض و ابرام فراوان شده است. ما ورود به این تعاریف و نقض و ابراماش نداریم، فقط یه تعریف رو محور قرار میدیم که تعریف مرحوم آخوند در کفایه است. برخی از اشکالات که که باعث میشه فهم معنای عموم در اصطلاح به ذهنمون کاملا نزدیک بشه اشاره میکنیم، تعریف مختار رم ذکر میکنیم، به این نکته تمام میشه. مرحوم آخوند ابتداعاً که بحث همیشگیشونه مطرح میکنه، فرماین تعریف لفظیه، شرح الاسمیه، جز علام الغیوب حقایق را کسی نمیدونه، لذا تعریف نمیکنیم. مثلا خب ما این بحث رو در اوائل بحث و اصول بررسی کردیم، اصلا خلط بین تعریف شرح اللفظی شرح الاسمی در کلام مرحوم آخوند، آیا این که حقایق اشیاء رو نمیدونه انسان در امور تکوینیه یا امور اعتباریه، یه حرف ایشون از کدام یکی از فلاسفه گرفته، یه تحلیلی یه جایی داشتیم، حالا دوستان بعد برای جلسه بعد اشاره کنن کجا بوده چطور بوده، اینا رو که واردش نمیشیم. بعد به مناسبتی بالاخره تعریف میکنن عموم رو، میفرماین شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علیه. اگر مفهومی داشتید که شامل می شد همه آن چه که، حالا بگید همه افرادی که آن مفهوم بر آن افراد منطبق است، اگه همه افرادی رو که مفهوم اونا رو شامل میشه این مفهوم منطبق بر اونا بود، بهش میگیم عموم، بهش میگیم عام. خب بر این تعریف از نگاه‌های مختلف اشکالاتی شده. من دیدم وقتی کفایه را بحث میکردیم، دیدم یک جا نوشتم 26 اشکال استقصا شده برای تعریف. اونا رو نمیخواد ذکر کنیم، خیلی خلاصه پشه کشی نمیخواد بشه اینجا، نمیخوایم ورود پیدا کنیم. دو سه تا اشکال مهمی که ممکنه در تعریف عموم و در معنا بعداً برای ما مفید باشه اشاره میکنیم. اشکال اول اشکالی است که مرحوم آقای بروجردی در تقریرات اصولشون که نوشته شده برای تعریف مطرح میکنن. اون اشکال این است که میفرماین بلا شبه، البته به نظر خودشون، العلماء عام است، جمع معلا بلام از ادوات عمومه، من جانب آخر افرادی که این عموم بر اونها منطبق است، زید است، عمر است، بکر است. شما گفتید عموم یعنی مفهومی که بر این افراد صادق باشه. ما سوال میکنیم آیا مفهوم العلماء بر زید صادق است؟ کسی میتونه بگه زید علماست؟ این غلطه. زید علما نیست، زید عالم است. پس این که شما گفتید مفهومی که به افراد منطبقش صدق کند و شامل باشد عام است، شامل جمع محلا بلام نمیشه. العلماء مسلم عامه میگن، زید عالم هم جز افرادشه. آیا این مفهوم بر زید منطبق است؟ زید علماست؟ نه خیر. پس تعریف شما درست نیست. یک اشکال. حالا میرسیم ببینیم چجوره. اشکال دوم که باز جمعی از محققین مطرح کردن این است که یکی از نگاه‌های عمده در بحث عام فرق بین عام و مطلق است که در جای خودش خواهیم گفت آثاری هم داره فقه، بین عام و مطلق تفاوت است. این تعریف شما باید به شکلی باشه که شامل مطلق نشود، در حالی که این تعریف شما شامل مطلق شمولی میشه. اکرم العالم مفرد محلا بلام اطلاق شمولی داره، تعریف عام شما در مطلق شمولی صدق میکنه. یعنی العالم شامل میشود جمیع افراد منطبق بر او را، شامل زید عالم میشه، بکر عالم میشه، خالد میشه، عالم صدوم، هزارم، دو هزارم، العالم شامل اینا میشه. پس شمول المفهوم لجمیع ما یصلح ان ینطبق علی شامل اطلاق شمولی میشه. به عبارت اخرى دقت کنید، خواهد آمد استیعاب و شمول تارتن به حسب مدلول لفظیست. از یک کلمه یا هیئتی وضعاً و لغتاً شمول میفهمیم. اکرم کل عالم، کلمه کل وضع شده برای استیعاب جمیع افراد مدخولش، این بالوضع است. و اخرى استیعاب و شمول داریم، لفظ وضع نشده برای این استیعاب و شمول، بلکه لفظ یه خاصیتی داره به کمک تحلیل عقلی ما شمول ازش استفاده میکنیم. در جای خودش میگیم اگر شمول بالوضع بود فرق میکنه از نظر آثار، با این که شمول به تحلیل عقلی باشه. در مفرد محلا باللام شمول بالوضع نیست، به تحلیل عقلی است. قالم وضع نشده در لغت برای کل فرد، فرد من افراد العالم، بلکه اسم جنس است. اسم جنس وضع شده برای طبیعت. این که طبیعت اگر ذکر شد و بلا قید بود، تحلیل عقلی میگه شمول داره. پس شمول در مفرد محلا باللام بالوضع نیست، به تحلیل عقلی است. حالا اشکال روشن میشه. بین شمول به تحلیل عقلی و بین شمول به وضع و دلالت لفظی و وضعی از نظر آثار تفاوت است. مستشکل میگه عام رو باید یه جوری تعریف کنید که آثار رو که بار میکنید شامل اطلاق شمولی نشه. تعریف شما اینجور نشد. شما تعریفی کرده اید که این تعریف شامل اطلاق شمولی هم خواهد شد. اینم اشکال دوم. مانع اغیار بسیار خوب. بله مناطقه و فلاسفه هم بگن اصطلاح خودشون. خیلی خوب. اشکال سوم اشکالی است که مرحوم محقق داماد در تقریرات اصولشون محاضرات آوردن، جلد یکم صفحه 437. اینجا یه توضیح عرض کنیم که محقق داماد که وقتی در فقه به مناسبت عرض کردم از فقها و اصولیین ژرف‌نگر و تیزبین و دقیق مکتب قم است و امتیازات ویژه‌ای دارد. در فقه ما فکر نمیدم 15 سال 16 سال قبل در بحث خمس ما تقریبا یک سال به بحثمون اضافه شد، چون تقریرات فقه مرحوم محقق داماد چاپ شد، تقریرات خمسش. دیدیم مطالب عمده ای داره که باید تو درس مطرح بشه، اون رو مطرح میکرد. در اصول تا مدت ها ما مطالب اصولیشون رو مطرح نمیکرد. وجهش این بود که تا یه مدتی تقریراتی در دست نبود، تقریرات اصولی. بعد از مدتی یه تقریرات اصولی چاپ شد. ما به این نتیجه نرسیده بودیم که آیا این تقریرات حرفا و ایده پردازی های محقق داماد رو منتقل کرده یا منتقل نکرده. لذا یه مدتی چاپ شده بود، مراجعه میکردیم، تردید داشتیم. بعد از تحقیقاتی به این نتیجه رسیدیم که این تقریرات تقریرات قویی است. المحاضرات تقریرات اصولی مرحوم محقق داماد مرحوم آقای طاهری اصفهانی نوشتن. تا یه مدتی من بالاخره تردید داشتم که آیا ایشون منظر علمی چه جور بوده، میتونستن برسن به مقصود محقق داماد با پیچیدگی‌های بیان و حرفای ایشون یا نه. تقریزی از محقق داماد نبود برش. بعدم تحقیق کردم دیدم نه، ایشون آدم محققی بوده، خوب نوشته، مطالب محقق داماده. لذا یه وقت دیگه اینو اشاره کردم به دوستان که ببینید در مطالب اصولی محاضرات که تقریرات مرحوم محقق داماد است. آن هم با این عنایت، با این نکته که همینجا هم در همین بحث خودمون این نکته ثمره داره. یه وقتایی ادعای بنده این بود که شهید صدر در بحث عرض کنم به حضور شما منهج شناسی تعبیر میکردم، شهید صدر نبوغی دارد مخصوصا در این زمینه که لمحات و اشاراتی که در افکار دیگران هست، این اشارات رو شهید صدر به خوبی دریافت میکنه و تبدیل به نظریه میکنه. یک اشاره در کلمات بعضی آمده، شهید صدر دقیق اینا رو میگیره تبدیل به یک نظریه میکنه. این نکته کمی نیست، البته نمیخوام تنقیص برای شهید صدر، نکته مهم میستا. بعضی اینقدر دقیق نیستن از نظر فکری، مرور میکنه مطلب رو، ولی به یک اشارهی که اون صاحب نوشته یک اشاره ای داره که از اون اشاره یک باب علم مفتوح میشه توجه نمی کنه، با فراست به اون نمی رسه. لذا شاگرد یک استادیه، میبینیم مرور میکنه حرفای استادشو، یه انقلت قلت هم داره، اما گاهی اون نکات محوری به تعبیر بنده یا اون نکته ای که با یک اشاره گذرا استاد گفته برد شده ولی یه بابی ازش باز میشه توجه نمی کنه. شهید صدر این امتیاز رو داره. بعضی از شاگردان ایشون همه نوآوری های شهید صدر به خود شهید صدر منتسب میکنن، میگن اینا از امتیازات خود شهید صدر، ابداع ایشونه. بندر زمین قسمتی از اون امتیازاتی که برای شخص شهید صدر میشمارن، اینا لمحاتی است که شهید صدر در کلمات دیگران دیده، تبدیل کرده به یک نظریه بزرگ. آنگاه هم در اصول این مسئله صادق است، هم در فلسفه صادق است. این رو باز یه وقتایی تبیین کردم، من کفایه میگفتم نه این مدرسه روبرو یا اون مدرسه دیگه، همینجا سال 18 سال قبل گفتم شهید صدر در فلسفتونا تحت تأثیر اصول فلسفه و روش رئالیسمی است، مخصوصا حواشی مرحوم مطهری که از طلاب جمع زیادی می آمدن، که از طلاب سیدی بود که از منتسبین به یکی از شاگردان، بعد فهمیدم از منتسبین به یکی از شاگردان بزرگ شهید صدر. آمدن گفتن نه فلانی که تقریبا یکی دو تا شاگرد مهم داره شهید صدر، که همیشون بود که این آقا داماد یا پسریش، گفت که بالاخره فلانی گفتن که این حرفی که فلانی نقل کرده نه خیلی نمیتونه درست باشه، شهید صدر خیلی فارسیش مثلا خوب نبوده، چنین نبوده. گفتم والله من که مقارنه میکنم بین فلسفتونا با اصول فلسفه و روش رئالیسم، اینا توارد خواطر نیست. باز محققین توارد خواطر دارن، یعنی گاهی واقعا اینه، یک اشکال به ذهن کسی میرسه، دیگری ممو اشکال به ذهنش میرسه. فراوان شده ما یه بحث علمی رو داریم مطالعه میکنیم، یه اشکالی رو مینویسی، بعدا میبینیم این فلانه ممو اشکال رو متعرض شده، اینا توارد خواطر. اما آنقدر مقارنه فراوان است بین اصول فلسفه و روش رئالیسم و فلسفتونا که نمیتونه توارد خواطر باشه. برای ما این سوال خب یا آقا گفت، گفتم بله من که رو میفهمم، سوال شما نمیتونم جواب بدم چه جور بوده، ترجمه هم که نشده بوده اجماله، ولی من مطمئنم این استفاده هست. بعدها یکی از محققینی که نامه های شهید صدر ایشون داره از فضلاست و در ایران هست، ایشون یه وقتی یه جایی بحثی بود به یه مناسبتی به من گفت فلانی من یه مسئولیتی داشتم از طرف شهید صدر، مسئولیتم این بود تمام کتاب های مهم آقای مطهری که نوشته می شد من اینا رو پیدا کنم به شهید صدر برسونم، و آخرین کتاب مثلا فلسفه حجاب بود یا چی بود که من پیدا کردم رسوندم به شهید صدر. خب برای من حل شد، فهمیدم این استفاده هست. در اصول خوب دقت کنید، اینو برای منهج شناسی میخوام عرض کنم، در اصول باز بنده این ادعا رو دارم تعدادی از امتیازاتی که شاگردان شهید صدر به عنوان ابداع برای شهید صدر برمی شماره ابداعیشون نیست، بلکه لمحاتی است که در کلمات دیگران آمده است و شهید صدر از اونها استفاده کرده. از جمله مکاتبی که بنده اعتقاد دارم شهید صدر از این مکتب اصولی استفاده کرده، مکتب مرحوم محقق داماد است و قرائنی برای معنا داریم. آقای اسد موسی صدر شاگرد محقق داماد بوده، ما قرائن وسیقی داریم، مطالب اصولی مرحوم محقق داماد رو میگرفته برای شهید صدر میبرده. این استفاده در کلمات شهید زاد و محقق داماد فراوان دیده میشه. مثلا تو بحث براءت یه وقتی اشاره کردید، از امتیازات ویژه نظریه شهید زاد اگه خاطرتون باشه چی میشمارن؟ حق و تعافی. بس حق و تعافی از امتیازات شهید زاد میشمارن. شما در مکتب اصولی محقق داماد حق و تعافی رو ببینید، در مطالب مرحوم های روحانی صاحب منطقه حق و تعافی رو ببینید. مگر ارتباطی داشته آقای صد با مرحوم آقای روحانی؟ بله، علامه عسکری منزل ما برای خود من تعریف کردن، فرمودن که آقای صد کفایه رو پیش آقای روحانی میخون. یه روز آقای روحانی رو تو نجف تو حرم دیدن، گفت این قوم و خیش شما اینقدر قدش نیست، دستاش اینجوری کرد، ولی خیلی خوب کفایه رو میفهمه. خب این عیبی نداره، اصلا اساس علم همینه، ولی میخوام بگم این استفاده ها از این مکتب بوده. حالا با این مقدمات و یه حرفا که وقتتون گرفته شد، این اشکال رو دقت کنید تو کلمات محقق داماد، بعد برید کلمات شهید صدر رو ببینید، ببینید اونجا اشکال رو پیدا میکنید یا نه. اشکال سومین است که خب میدونید عموم چنانچه بعدن هم روشن میشه بر دو قسم است، تارتن عموم به مفهوم اسمی است مثل کلمه کل، جمیع، تمام، اینا مفهوم اسمی عموم دارن. تارتن عموم به مفهوم حرفی است، هیئت داله بر عمومه، مثل نکره در سیاق نفی مثلا، که حالا البته نکره در سیاق نفی داله بر عمومه یا نه، چه جور به چه شکل یا اطلاقه، اونم باید برسیم بررسی کنیم جای خودش. حالا دقت کنید، در عموم اسمی مثل اکرم کل عالمین، شما تحلیل کنید، دو کلمه داریم، یکی کلمه کل، یکی کلمه عالم. عالم حاکی از طبیعت است، ذات طبیعه، نه افراد، شمول افرادی نداره. کل مفهوم دومی است که وقتی اضافه میشه به عالم میفهماند شمول عالم تمام افراد طبیعت شد. مفهوم کل یکی از معانیش در فارسی یعنی هر، اکرم کل عالمه، یعنی هر عالمی رو. حالا دقت کنید، محقق داماد می‌فرماید تعریف مرحوم آخون شامل عمومات اسمی نمیشه، به خاطر این که لفظ کل که عام اسمی است میاد عموم و استیعاب رو در مفهوم دیگه ثابت میکنه، نه در معنای خودش. لفظ کل آمد می فهماند که این کل سبب شمول و استیعاب افراد عالم شده است، نه استیعاب افراد خودش. پس بنابراین این که مرحوم آخوند فرمودند مفهوم عام سبب شمول جمیع افراد خودش میشه در عام اسمی اینجوری نیست. عام اسمی شامل میشه، استیعاب قرار میده در مفهوم دیگر، استیعاب رو میرساند به مفهوم دیگری که اون مفهوم عالم باشه. لذا تعریف مرحوم آخوند تعریف صحیحی نخواهد بود. مراجعه کنید اصول محقق داماد جلد اول محاضرات صفحه 437، مقایسه کنید با کلمات شهید سعد در مباحث دلیل لفظی جلد سوم صفحه 220، اون حق اشکال را از عبارت هر دو محقق پیدا کنید، یادداشت کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.